به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 324. در این برنامه به بررسی یکی از آثار جهانگیر مراد به نام عشق تو آتش جانا با صدای علیرضا افتخاری میپردازیم و یادی از حسن ناهید میکنیم. عشق تو آتش جانا زد بر دل من، بر باد غم داد آخر آب و گل من. روی تو چون دیده دل بهتر ز لیلی، شد بند زنجیر دام مجنون دل من. جهانگیر مراد، مشهور به حسام سلطنه، از موسیقیدانان اواخر دوره قاجار و از شاهزادگانی بود که روابط مطلوبی با دستگاه سلطنت نداشت. او راه موسیقی را پیش گرفت و دل به سیاست نبست. بنابر اظهارات نورعلی برومند، خالق و آهنگساز این تصنیف حسام سلطنه است، هرچند که در مورد شعر آن ابهاماتی وجود دارد.
مرحوم حسام سلطنه خودش برای من تعریف کرد که من در سوئیس بودم، گویا با یه چند نفر از دوستان بودیم و این آهنگ رو من در باهور ساختم، خیلی خوشم اومد. بعد از اونی که مراجعت کردم به تهران، دیدم شعرم براش درست کردن. ازش پرسیدم که این شعر مال کیه؟ گفت من هیچ نمیدونم شعرش مال کیه. از او پرسیدم که آیا شما در مایه شکسته هم درست کردید؟ گفت نه، در شکستش من درست نکردم، فقط در عراق، مایه عراقی که درست کردم، و اون تصنیف از این قراره.
عشق تو آتش آتش زد بر دل من، حبیب حبیب حبیبم، بر باد غم داد هجرت آب و گل من. بر باد غم داد هجرت آب و گل من.
در مورد شعر این تصنیف اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. همانطور که از سخنان مرحوم برومند معلوم بود، حتی خود حسام سلطنه نیز شاعر این اثر را نمی شناخت. عده‌ای شعر را به محمد تقی بهار نسبت می دهند و در آرشیو برنامه گلها در رادیو نیز متن این اثر به بهار نسبت داده شده. برخی دیگر بنابر اظهارات عبدالله دوامی، ادیب قومی را شاعر آن می دانند. این تصنیف بارها توسط هنرمندان مختلف اجرا شده. گویا عبدالله دوامی از اولین کسانی بوده که این تصنیف را ثبت و ضبط کرده است.
یا رب کن آسان آسان این مشکل من، یا رب کن آسان آسان این مشکل من، این مشکل مشکل من، یارب کن آسون آسون این مشکل من، یارب کن آسون آسون این مشکل من.
در برنامه گلها این تصنیف با تنظیمی از جواد معروفی از رادیو پخش شد. سالها بعد عبدالوهاب شهیدی با نوازندگی گروه سازهای ملی ایران به سرپرستی فرامرز پایور این تصنیف را بازخوانی کرد.
وصل تو مشکل مشکل کش نیست آسان، وصل تو مشکل مشکل کش نیست آسان، یارب کن آسان
من. در دهه 60 پرویز مشکاتیان این اثر را تنظیم و بازنوازی کرد. در اوایل دهه 70 علیرضا افتخاری این تصنیف قدیمی را در آلبوم سرمستان با تنظیمی از فریدون شهبازیان بازخوانی کرد. جلال ذوالفنون، سهیل ایوانی، حابیل علیوف و حسن ناهید این قطعه را بازنوازی کردند. نوای نی حسن ناهید به این تصنیف شوری بیش از پیش بخشیده. با هم به قطعه عشق تو آتش جانا ساخته حسام السلطنه با شعری منصوب به ملک الشعرای بهار و صدای علیرضا افتخاری گوش میکنیم. این اثر در دستگاه ماهور است.
عشق تو آتش جانا، عشق تو زد بر دل من، بر باد غم داد آخر، بر باد غم داد آخر آب و گل چون دیده دل، روی تو چون دیده دل بهتر زندگی شد، بند زنجیر دام شد، بند زنجیر دام مجنون دل شد، بند زنجیر دام شد، بند زنجیر دام مجنون دل.
و حالا ازتون دعوت میکنم همراه باشید با چراغداران. موسیقی
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغداران، این برنامه ابوریحان بیرونی، محمد ابن احمد ابن ریحان هروی خوارزمی بیرونی معروف به ابوریحان بیرونی، از مشاهیر حکمای نامی که در فنون ریاضی، طب، نجوم و سایر علوم زمان خود متوهر بوده است. بیرونی هم دوره بو علی سینا بود که در اصفهان می نشست و با هم مکاتبه و تبادل نظر فکری داشتند.
سلام بر شیخ ابو ریحان بیرونی.
سلام بر حضرت عالی که نامتان را نمی دانم، و سلام بر ابو سهل مسیحی، استاد و معلم من.
سلام بر تو بیرونی.
امشب آسمان صاف است، شگفت بر این آسمان.
شگفت امشب دارد یا هر شب؟ بیرونی، میدانی او چیست؟ تو که شیفته به آسمانی، او نیز آسمانی از علم است.
کسی که در جوار شما بیاید بیشک چنین است.
من در جوار ایشان آمدم، دینی داشتم به تو، باید تو را با شیخ الرئیس ابو علی سینا آشنا می کردم.
بیرونی در جریان لشکرکشی های محمود غزنوی به هند، پاکستان امروز بخشی از آن بود، امکان یافت که به این سرزمین برود، زبان هندی فرا گیرد و درباره اوضاع هند پژوهش کند که فراورده این پژوهش کتاب هند شناسی اوست. از دیگر آثار وی میتوان به کتاب از سیدنه فتب اشاره کرد که کتابی است درباره گیاهان دارویی و با تصحیح دکتر عباس زریاب خویی منتشر شده است. روز 13 شهریور بزرگداشت ابوریحان بیرونی، ریاضیدان، منجم، فیلسوف، جغرافیدان، داروشناس، کانیشناس، دینشناس و سیاح ایرانی نامگذاری شده است. بیرونی در 352 خورشیدی در خوارزم متولد شد و دوران کودکی خود را در سایه ثبات سیاسی و اجتماعی حکمرانی آل عراق بر خوارزم گذراند. بیرونی از دوران کودکی بیشتر اوقات خود را به یادگیری و کسب دانش می گذراند. چنان که خود می گوید، از دوران جوانی بنا به طبیعت و به مقتضای سن خیش بیش از اندازه به دانش اندوزی اشتیاق داشته است و دانه ها و میوه ها و گیاهان گوناگون را جمع می کرده و نزد مرد یونانی مقیم خوارزم می برده تا اسامی یونانی آنها را بپرسد. این فیلسوف و حکیم بزرگ مسلمان قرنها قبل از دانشمندان غربی کروی بودن زمین را کشف کرد و بر اساس محاسبات خود به این نتیجه رسید که زمین هر روز یک بار به دور خود و هر سال یک بار به دور خورشید می‌چرخد. ابوریحان بیرونی به زبان‌های عربی، یونانی و سانسکریت تسلط داشت و با تکیه بر دانش گسترده خیش کتاب‌های متعددی را ترجمه کرد. از آثار با ارزش این دانشمند نامی مسلمان در علم ریاضیات و نجوم است: الارشاد فی احکام نجوم، زیج مسعودی و مال الهند از جمله تألیفات اوست. وی نزدیک به 40 در هند اقامت گزید و علاوه بر تسلط کامل به زبان آنها، افکار حکمای هند و فلاسفه یونان را زمینه معارف اسلامی نمود و علوم و معارف اسلامی را در بلاد هندوستان رواج کلی داد. همچنین در ریاضیات، هیئت و جغرافیا فعالیت‌های علمی زیادی داشت و کتب گوناگونی نگاشته است.
چراغداران،
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ظهرتون بخیر. ساعت 12:45 و سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 بعد از ظهر. امروز هم با برنامه سرزمین من در کنار شما هستیم و برای اینکه شما هم در این برنامه مشارکت داشته باشید، حضور تلفنی و همینطور پیامکی برای ما بفرمایید درباره خانه های ایرانی که از گذشته به یادگار مونده و ثبت ملی شده، اینکه آیا از این خانه ها دیدن کردید یا خیر، و در این زمینه اگر اطلاعاتی دارید برای ما صحبت بفرمایید. شماره تلفن های ما 220-485-220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. امروز هم بخش‌های متنوعی رو به شما تقدیم می‌کنیم، از جمله آوان، امروز در تاریخ سرزمین من، گفتگوی ویژه، گفتگوی روز، سوال امروز طرح ملی قرآنی 1455 و کرونا بیماری قرن. با برنامه سرزمین من همراه باشید.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد، بعضی از مردم مسکن مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگازی رو یاد دادن. وله حلی العظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روش رو من القی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برگردم. مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من دادیم.
بخش کرونا بیماری قرن رو به شما تقدیم می‌کنیم با توضیحات آقای دکتر محمد علی باقری، استاد دانشگاه. آقای دکتر باقری سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. همونطور که مطلع هستید، گروه های سنی متفاوت و همینطور طیف های شغلی واکسن کرونا رو تزریق کردن، مرحله اول و دوم رو. میخوایم درباره نحوه تغذیه قبل و بعد از واکسن کرونا از شما بپرسیم. توضیح میفرمایید در این زمینه؟ خواهش میکنم.
اصلا خدمت شما که برای تزریق واکسن رژیم غذایی چیزی که نیاز نیست، اما نکاتی هست که بایستی قبل از تزریق واکسن و بعد از اون در حقیقت گیرندگان واکسن در نظر داشته باشند، و اون عبارت از اینه که زمان تزریق واکسن
بله
ناشتا نباشند، یعنی در حقیقت غذا نخوردن و یا در حقیقت ناشتو رفتن خب سبب یه سری علائم میشه که باعث میشه که سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه
بله.
و اون کارکرد لازمی رو که بایستی واکسیناسیون برای بهبود این سیستم ایمنی نقش داره رو در واقع نقشش رو در واقع کمتر و در واقع تضعیف میکنه. پس در واقع استفاده از مواد غذایی پرویتامین قبل از تزریق واکسن لازم هست و قبل از اون حتما در واقع خواب خوب داشتن هم خیلی مهمه، چون استرس میدونید که در اثر بیخوابی معمولا ایجاد میشه و این بیخوابی باعث میشه که سیستم ایمنی ضعیف بشه. بنابراین توصیه میشه که قبل از تزریق واکسن خواب خوب داشته باشن. اما اینکه چه مواد غذایی رو مصرف بکنیم بعد از واکسیناسیون که به اصطلاح نوشیدنی ها و مصرف زیاد در واقع مقدار زیادی آب و مایعات بنوشیم، مخصوصا آبی که در واقع قند بالا نداشته باشه، نمک بالا نداشته باشه، نوشابه های گازدار نباشه، اینها خب باعث میشه که سیستم ایمنی رو در واقع تضعیف بکنه.
خواهش میکنم درباره نوشیدنی های تابستانی هم صحبت میفرمایید در این ایام که هموطنان عزیزمون از چه نوشیدنی هایی استفاده بکنن؟
معمولا نوشیدنی هایی که در واقع بدون گاز، نوشابه هایی بدون گاز باشه، نوشابه هایی که و یا دوغ گازدار نباشه، به اصطلاح کم نمک باشه، اونایی که مخصوصا قند بالا داره اصلا توصیه نمیشه، چون اینها در حقیقت سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه و تاثیر واکسیناسیون رو حداقل میرسونه. ولی مصرف بالای آب کمک بسیار خوبی میکنه، مخصوصا خاصیت ضد التهابی هم داره. مواد غذایی که مثلا باعث میشه که در واقع یا چاشنی هایی که مثل زنجبیل، نعنا، فلفلی، دارچین، فلفل، زردچوبه، سیر و پیاز، اینا خاصیت ضد التهابی داره که اینها میتونن کمک موثری داشته باشن برای بهبود در واقع عمل واکسیناسیون.
متشکرم از
توضیحات. بله.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر محمد علی باقری استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
بله، شما شنونده سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ. از شما خواستیم که درباره خانه های ایرانی برای ما صحبت کنید که از گذشته به یادگار مونده و ثبت ملی شده. آیا از این خانه ها دیدن کردید یا خیر؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. بخش آوان رو به شما تقدیم می‌کنیم با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. قرار هست که راجع به معماری و هنر در یکی از خانه‌های ایرانی برای شنوندگان عزیز صحبت بفرمایید.
بله، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب شهر شیراز می‌ریم.
بله.
و خب می‌دونیم که شیراز در دوره زندیه یک رونق خاصی داشته، هم از لحاظ معماری، هم از لحاظ اینکه پایتخت ایران میشه در اون دوره. و کارهایی که کریم خان میکنه بر همه در واقع از طریق آشنایی با مثلا فرض کنید مسجد یا مجموعه بازارهایی که ساخته شده در شیراز، مسجد وکیل. اما خونه هایی که در دوره زندیه، که از خونه هایی که در دوره زندیه ساخته شده، که از قدیم ترین خونه های بازمانده از دوران قدیم در شیراز هستش، خانه اسم نام خانه صابری یا خانه صابر، حالا در واقع متعلق به یک بازرگانی بوده که تاجری بوده در دوره زندیه، البته در دوره قاجار هم کار شده روش. این خانه، خانه ممتازی است و تا اونجا که میدونم به موزه لباس و در واقع آن چیز که مربوط به پوشش های قدیمی میشه در استان فارس و ایران به این شکل رو اختصاص داده شده. همزمان دوستان میتونن هم یک مجموعه ای از آثار دوره قاجار، یعنی معماری دوره قاجار و تزئینات بسیار مفصلی که اونجا هست، هم از لحاظ کاشیکاری، آجرکاری و همینطور از لحاظ نقش برجسته‌سازی رو سنگ و به ویژه اون ساختار دوره قاجاری، زندی قاجاری که میدونیم همون اصطلاح ایوانی است که با ستون‌هایی، حالا 4 تا ستون، 2 تا ستون بعضی وقتا، یک سایبانی رو میاد روی به اصطلاح اون تراسی که وجود داره قرار میده. مثلا فرض کنیم اون چیزی که در شما در 40 ستون میتونید ببینید،
درسته،
در آریقاپو میتونید ببینید که ستون چوبی داره. اینجا ما همچین چیزی رو داریم، یعنی در واقع جزء یکی از میتونیم بگیم عناصر معماری دوره قاجار زندیه هستش، به ویژه دوره قاجار، و آینه کاری های بسیار ممتازی که در بخش داخلی بناست، بنا از لحاظ نقشه عمومی و کلی یک بنای متقارن محسوب میشه و بخش های مختلفی رو از لحاظ کارکرد با توجه میگه خانه عیانی بوده به خودش اختصاص میده. سر در ورودی در واقع قسمت بالای عروسی اصلی و داخل حیات، حالا که شیشه رنگی نداره ولی سر در اصلیش حفظ شده، میشه بگیم که یه شیر خورشیدی اون بالا بوده، میشه بگیم که در واقع نسبت به خانه های دیگر، خانه صابر شیراز، خانه های دیگری که وجود داشته، تغییراتش نسبت به این خونه ها یعنی در دوره های بعدی کم بوده.
بله.
به همین دلیل از دوره قدیم باقی مونده و به نوعی حالا حفظ شده و پروژه مرمتیش هم هستش. دوستان اگه خواستن در مورد مرمت خانه صابر اطلاعاتی پیدا بکنن میتونن در فضای مجازی وارد بشن و کسانی هستن که در واقع این بخش رو مرمت کردن، این بنا رو، خودشون هم در واقع تصاویرش رو به ترمز قیمت زیادی هم نداره، میتونن وارد بشن با اونجا تهیه بکنن اگه میخوان کار تخصصی انجام بدن در این مورد.
به صورت حضوری هم که میتونن برن ببینن، درسته؟
بله بله، تو موزه است دیگه.
بله
بله، این موزه لباس هستش. ما
درسته.
یک دو تا خانه دیگه هم هست که حالت موزه داره در شیراز، خوشبختانه توجه بیشتری به خانه های دوره قاجار و زندیه داره میشه، چون یه زمانی ببین هنر قاجار رو به نوعی منحت حساب میکردن،
درست
میگفتن این هنر منحتی است، مثلا در دوره پهلوی این حالت وجود داشت که حتی مثلا ما سالایی که رفتیم دانشگاه در شهر مثلا میگفتن که هنر قاجار هنر مهمی نیست، اما الان دارن به اهمیتش چندین ساله که پی میبرن. اخیرا هم یک نمایشگاهی در مسکو فکر کنم بود که از آثار دوره قاجار اونجا برده بودن و من وقتی دیدم تصویرش رو، آثار بسیار ممتازی بود که خودمون شاید کمتر دیده باشیم.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای مجدی، با شما خداحافظی می‌کنم. درود بر شما، خداحافظ. خب دوستان عزیز شنونده، پرسش امروز طرح ملی قرآنی 1455 رو خدمتون عرض می‌کنم. در آیه 186 سوره بقره رسیدن به رشد و هدایت کدام گزینه معرفی شده؟ 1. ایمان به خداوند و پذیرش دعوت الهی. 2. پاسخ خداوند به دعای انسان. 3. تقوای الهی. علاقمندان میتونن عدد گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امروز از طریق پایگاه اطلاع رسانی برنامه www.quran.tv.ir و سامانه پیامکی 30044 و همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه قرآن و معارف سیما ارسال کنند و جزء 10 برگزیده روزانه هدیه نقدی به مبلغ 2 میلیون ریال باشند. دبیرخانه طرح ملی قرآنی 1455.
طرح ملی قرآنی 1455. کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم و معارف قرآن کریم. در طرح 1455 آیات منتخب امروز آیه 105 سوره انبیا رو پیش رو داریم.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
ما بعد از تورات در زبور داوود نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث خواهند شد. عزیزان، حکومت صالحان از وعده های قطعی خداوند در عصر ظهوره. امید به حاکمیت انسانهای صالح در آینده روشن و استقرار عدالت فراگیر و صلح فراگیر و همگانی یک امر فطریه. همه آدم ها بر اساس فطرت ذاتی خودشون